بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تعریف خانواده خوب.
تهران،
بقعه شیخ عبدالله ترشتی،
سال 1395، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما درباره همه چیز، درباره آنچه که باهاش ارتباط داریم و با اون داریم زندگی میکنیم، باید یک تعریف و تلقی مشخص و حتی المقدور صحیحی داشته باشیم. تعریف و تلقی صحیح ما از پدیده‌هایی که در اطرافمون هستن، ارتباط ما رو با اونها راحت میکنه، بهره برداری ما رو از اونها بیشتر میکنه، خطای ما رو کمتر خواهد کرد. مثلا خیلی ها کار میکنن اما تعریف دقیقی از کار ندارن. مثلا شما بخواید یک تعریف دقیق معنوی از کار داشته باشید، کار درش روح تواضع و تسلیم به پروردگار عالم جاریه. اگر این تعریف رو داشته باشید، وقت لذت میبرید از کار. کسی که کار میکنه برای اینکه امرار معاش بکنه، این آدم پذیرفته که خدایا منو تو دنیای آفریدی که سخت این دنیا زندگی کردن، برای تأمین مایحتاجم باید تلاش بکنم. میتونستی من رو توی همچین عالمی قرار ندی، ولی خب تصمیم گرفتی و تو تصمیم گیر هستی، خواستی من مدتی رو در این دنیای پررنج زندگی کنم. اولا به کار به عنوان یک امر قطعی و بدیهی نگاه نکنه. ما تو بهش اصلا بنا نیست کار بکنیم. یعنی انسان اساسا برای کار کردن آفریده نشده، برای لذت بردن آفریده شده. ولی وقتی شما کار میکنید، یعنی سنت خدا رو در این دنیا پذیرفتید، یعنی یه تواضع کردید به پروردگار. و وقتی که شروع میکنید به فعالیت کردن، در واقع خداوند متعال براتون مطالبی رو در نظر خواهد گرفت. غیر از اون اجری که میبرید و در واقع معیشتی که تأمین میکنید، وقتی کسی بیل میزنه و کار میکنه، یا هر فعالیتی، ما بیل زدن رو به عنوان مثال داریم عرض میکنیم، این ضمن این که از خدا یک معنایی رو پذیرفته، خدا هم به او یک محبتی رو عنایت خواهد کرد، به او لطف میکنه، در واقع از بندش تشکر میکنه و برای بندش جبران میکنه. امام باقر علیه السلام داشتن سخت کار میکردن، کسی آمد گفت آقا دیگه حالا شما نمیخواد کار کنید، کارگراتون هستن دیگه. فکر کرد حضرت حریص به دنیاست، نعوذ بالله، که داره کار میکنه که یه مقدارم خودم کار بکنم. حضرت فرمودن وقتی کسی کار میکنه برای درآوردن روزی خودش و عرق میریزه، زحمت میکشه و خسته میشه، خدا یک نگاه پرمحبتی به او میکنه، نگاه رحمتی به او داره که من امام باقر هم به این نگاه احتیاج دارم. ببینید من دارم مثال میزنم، امام باقر علیه السلام چه نگاه قشنگی به کار دارن، چه تلقی قشنگی از کار دارن، چه تعریفی از کار دارن. کار رو نوعی تواضع عبد به مولا و محبت مولا به خودشون میبینن. من پذیرفتم این رو از شما خدایا که باید تو این دنیا کار کرد. میشد ما توی جایی باشیم که کار نکنیم، اما شما این رو مقدر کردی که هر کی به زحمت بیفته. من پذیرفتم. همین که میگی من پذیرفتم، یه تواضعی در تو هست. پس کار یعنی تواضع کردن به خدا.
از اون طرف یک رحمتی از جانب خداست. حالا مردم اکثرا آیا کار کردن رو اینجوری میبینن؟ به همین دلیل که اینجوری نمیبینن، تعریف درستی از کار ندارن، از کار زیاد لذت نمیبرن، بعد طبیعتا مشکلات زیادی پدید میاد، هم خسته میشن از کار، عصبی میشن، از میدان به در میرن، نمیدونم، خطاهایی پیش میاد دیگه. برای کسی که این تلقی زیبا از کار رو نداره خطاهایی پیش میاد. این در مورد کار بود. در مورد دیگر پدیده ها هم همینطوره. کسی مادر میشه، تعریفش از مادری چیه؟ خدا بعضی از خصلت های خودشو به او داده که تو بیا بنده پروری کن، رب باش، در همون اندازه هایی که هست به یکی از بندگان من برس، من این مأموریت رو به تو دادم. خدا میتونست ربوبیت رو به مادران نده، مثل حیوانات دیدی اونا زیاد ربوبیت ندارن، پرنده های کمی، ولی خب دیدید چارپایان وقتی بچه ای رو به دنیا میارن اون دیگه بعد از یکی دو دقیقه بلند میشه، را میفته و یک کمی شیر فوقش از مادر بگیره. مادر زیاد ربوبیت نمی کنه. تنها موجود بسیار آسیب پذیر در بین جانوران که نیاز به ربوبیت رسیدگی مادر داره خیلی زیاد انسانه. هیچ موجود دیگه اینقدر به مراقبت احتیاج نداره. خب تعریفتون از مادری چیه؟ این مراقبتی که دائما باید از کسی بکنه یکمی شبیه خدا شده. یا مثلا کسی پدر بشه، کسی رئیس خانواده بشه، همسری انتخاب بکنه و مرد خانه بشه و روزی آور خانه بشه، نگاهتون نسبت به این پدیده چیه؟ چه تعریفی دارید از شوهری، از پدر بودن؟ چه تعریفی دارید؟ خب این تلقی ها خیلی مهمه، خیلی تعیین کننده است. گاهی اصلا نمیخواد زیاد توصیه هایی مطرح بشه برای اینکه آدم مراقب رفتار خودش باشه. تلقی درست باشه رفتار درست میشه. گاهی انسان واقعا از زندگی لذت نمیبره برای اینکه تلقی درستی نداره. مثلا پدر خیلی رازق میشه دیگه، خیلی شباهت به این اسم با عظمت پروردگار پیدا میکنه. مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. خدا تو روزی دهنده هستی. وقتی که کسی مرد شد، تشکیل خانواده داد، رازق میشه. تا یه حدی خدا بهش این خصلت رو میده، میگه بیا بگیر اینو ببینم چجوری عمل میکنی. مثلا درباره مردان آمده است، مردان مؤمن لذتشون از خوراندن غذاست، ولی افراد لئیم، افرادی که اون زیبایی و شکوه شخصیت رو ندارن، از خوردن لذت میبرن، از خوردن اموال دیگران. ولی یک کسی سفره میندازه، او از سفره انداختنش لذت میبره، این فرد شریفی است. یا در مورد مرد مؤمن با مرد منافق فرقش این است که در روایت آمده یکی از تفاوتهاش، مرد مؤمن خانوادهش، او به میل خانواده غذا میخوره، ولی غیر مؤمن خانواده مجبورن همیشه به میل او غذا بخورن. خب ببین این چه خصلت برجسته‌ایه، شما رو مرد خانه قرار دادن، رازق قرار دادن، بعد رازق روزی رو نمیشموره، درسته؟ حساب نمیرسه درست حسابی از همه. مثلا در روایت که مردی خواست وارد خانه خودش بشه، خوبه یه سرصدایی بکنه دم در که اهل خانه زن و بچه‌شن، روزی خور او هستن، متوجه بشن که او داره میاد. اگه کسی توی وضعیتی هست که دوست نداره بابا ببینه، دوست نداره آقا ببینه، یکم خودشو مرتب کنه. خب اینا خصلت هاییست، با اینکه شما داری نون اینا رو میدی، با اینکه شما داری رسیدگی میکنی، اما چقدر زیبا رفتار میکنی. خصلت رازق همینه. امام صادق علیه السلام از کسی پرسیدن که خداوند متعال روز قیامت از نعمت، از نعیم سوال میکنه، منظور چیه؟ گفت همین قضاهایی که بهمون میده خدا، اینا رو سوال میکنه. بعد از امام صادق علیه السلام فرمود من اگه شما رو مهمونی دعوت بکنم بعد از اینکه به شما غذا دادم خوبه از شما سوال بکنم را چند لقمه خوردی؟ گفت نه. فرمود خب خدا هم خوبه اما سوال بکنه چند لقمه به ما غذا داده؟ گفت خب نه. حضرت فرمودن که خب چرا میگی خدا سوال میکنه از این خوراکی ها و خوردنی ها و اینجور نعمات؟ گفت پس نعمتی که خدا ازش سوال میکنه چیه؟ فرمود ها، اون نعمتی که خدا ازش سوال میکنه نعمت ولایته. با ولی من چه کردی؟ خدا چیزی که از خودش داده که مستقیم اونا رو که سوال نمیکنه که بابا بخور برو دیگه، من ریخت و پاش کردم شما تناول بفرمایید و بهره ببرید. اما ولی من، اون که فرستاده بودم بین شما، چرا به او ظلم کردی؟ او رو چرا مراقبت نکردی؟ وقت اونجا خیلی حرف قشنگی است. من نمیخوام حالا الان درباره ولایت بحثمون نیست، در مورد اینه که کسی رازق شد، کسی دهش داشت و پرداختی داشت و ریز خوری داشت سر خان خودش، این اصلا بزرگ میشه. پدری یا شوهری کردن خیلی حالت برجسته ایه. تلقی ها چگونه باید باشه از پدر شدن، از مادر شدن؟ تلقی ها چگونه باید باشه از همسر شدن؟ یا مثلا یه خانومی وقتی که میاد ازدواج میکنه، در واقع مسئولیت رسیدگی و خدمت کردن و حمایت از یک مرد رو به عهده میگیره. خب خیلی از خانوم ها اصلا تعریف درستی از همسری ندارن. خب اینا رو خیلی سخت میشه بد رفتارشون رو درست کرد، حالاتشون هم خیلی سخت میشه درست کرد. مردها هم خیلی هاشون تعریف دقیقی از مرد بودن ندارن. آقا شما شوهر شدی، از الان آقا داماد شدی، حالا هنون پدر نشدی، خب اصلا تلقید چیه از همین مرد شدی؟ الان چیه تعریفش؟ الان چی شدی؟ تعریفشو بگو ببینم. بعدن کم کم آدابش از دل این تعریف در میاد، احکامش از دل این تعریف در میاد. شما الان میخوای مسئولیت یک خانواده رو به عهده بگیری، این یعنی چی؟ یا یه خانومی مسئولیت همسری رو به عهده گرفتی، یعنی چی؟ تو دیگه دختر نیستی، شدی همسر. چقدر فرق میکنه تعریف یک همسر با یک دختر؟ خب اون وقتی که دختر بودی میتونستی خودتو برای بابات لوس بکنی، اما الان یک آقایی بالاخره نتراشیده و نخراشیده یا مرتب هر جوری اومده و شما باید جنبه یه دفعی رابطه مادری با او پیدا میکنی گاهی از اوقات، و بعد اون رو تیمارش کنی، رسیدگی کنی، بفهمی کی عصبانی میشه، کی خوشحال میشه، طراحی کنی، مدیریت کنی، حالات او رو بشناسی، متناسب با حالات او رفتار بکنی. این خیلی مسئولیت بزرگیه. یا یک مرد همینطور وقتی که داماد میشه، خب اون بزرگواری هایی که باید تو خودش ببینه دیگه، تو آقا پسر نیستی، آقا پسر دبیرستانی سابق یا آقا پسر دانشجوی مستقلی که هر جوری برای خود زندگی میکردی دیگه نیستی، حالا باید دلداری بکنی، دل خانومت رو بداری، نگهبانیش بکنی. تلقی ما خیلی مهمه از هر قسمتی از زندگی. مثلا من اصلا دوست ندارم از این بحث خارج بشم، بحث مقدماتیه، چون در عنوان بحث این جلسات دوستان نوشتن که تعریف یک خانواده خوب. من میخوام در تعریف امشب باقی بمونم، من نمیخوام کلمه تعریف برم بیرون، برم تعریف خانواده، سراغ خانواده فعلا نمیخوام برم. تعریف ما چیه رفقا؟ تعریف ما از مرگ چیه؟ تعریف ما از تولد چیه؟ میدیدن حضرت امام صورتشون گل مینداخت وقتی که یه نوزادی رو بهشون میدادن دستشون که اذان بگن، میدن اصلا امام خیلی برافروخته میشد. از امام میپرسیدن که شما چقدر تحت تاثیر یه نوزاد قرار میگیرید؟ انگار مثلا یه پدیده فوق‌العاده‌ای رو دارید نگاه میکنید. امام میفرمودن که این انسانی است که تازه عهد از ملکوته، تازه در عالم زر به خدا بلا گفته، علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الا الله، او تازه بلی گفته به خدا و آمده پاک در اوج فطرت و نورانیت. امام شما به نورانیتش نگاه میکنید، ما فکر پوشکشیم و فکر هزار تا مکافات دیگه، شما از چه زاویه‌ای نگاه میکنید؟ چه تعریفی از نوزاد داری؟ اصلا یه تعریف دیگه ای داره از نوزاد. حالا از مرگ چه تعریفی آدم خوبه داشته باشه؟ آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه اون هفته های آخر عمر شریفشون گاهی با خانوادهشون از مرگ صحبت میکردن، آقازاده‌شون میفرمودن که ما متوجه شدیم که دارن ما رو انگار آماده میکنن. فرمودن یه دفعه همینجوری تو خونه میفرمودن مرگ چیزی نیست، این خوابیدنه. دیدی آدم میخوابه، خسته میشه میخوابه، مرگ هم همینه. آماده میکردن برای مفارقت، آماده میکردن برای تلقی درست داشتن از مرگ. خب این خیلی مهمه که آدم مرگ رو شبیه خوابیدن، دیدید آدم میخواد نخوابه، میخواد کار کنه، بعد دیگه خسته میشه، بعد بازم مقاومت میکنه، بعد دیگه بیشتر خسته میشه، دیگه از یه جایی به بعد خودش تسلیم میشه، میگه ببین من دیگه بزنم کنار. اگه تو رانندگی میزنه کنار، اگه توی کارهای دیگه است میذاره، میگه بذار بخوابم، ولم کن. بعد دیگه تسلیم میشه، انسان به مرگ اینجوری تسلیم میشه، مثل تسلیم شدن به خوابیدن. خب ما تلقیمون از دوران پیری چیه؟ تلقیمون از دوران جوانی چیه؟ البته میدونید که خیلی ها تلقی هم نمیخواد داشته باشن، همجوری سرشون نخواهم پایین دارن زندگی میکنن، همجوری مثل قلب سنگ که تو رودخونه میفته دیگه، از اون بالا انقدر قلط میخوره تا آخر سر چیزی در بیاد از آب دیگه. ولی بعضی ها رو روش حکاکی میکنن، کندکاری میکنن، بعضی ها وجود خودشون رو میسازن. خب چی میگفتیم ما؟ تلقی ما از دوران پیری چیه؟ خداوند متعال میفرماد من از کسی که عمری رو گذرونده محاسنی سپید کرده حیا میکنم. یا پیر مرد باید چجوری باشه در میان مردم؟ در میان مردمش مانند یک پیغمبر در میان امت محترمه. دوران پیری رو که وارد میشید، دوران یک تجربه جدید، محترم نزد پروردگار عالم. بعد این پیر چقدر باید بزرگوار باشه؟ کسی در دوران پیری جوانی بکنه چقدر بده. و بعد اون تعریفی که شما از دوران پیری دارید خیلی مهمه، که من وارد چه دورانی شدم. دیگه اصلا با احتیاط طرف راه میره، مثل یک شخصیت برجسته. پیش خدا محترمی تو، پیش خدا عزیزی و جایگاه خاصی داری. یه پیر اینو بفهمه دیگه برای نمازش، برای رفتاراش خیلی حساب و کتاب خاصی باز میکنه. یا مثلا ما تلقیمون از رفاقت چیه؟ از آشنایی، از همسایگی. انقدر تأکید میکردن اولیاء خدا بر همسایگی و رفاقت و اینجور مسائلی که بین مؤمنان هست، که بعضی ها حتی یه تلقی های خاصی پیدا میکنن، میگفتن کسی از دنیا بره همسایش هم ارث میبره، مالشو که میخوان تقسیم کنن مقدارش هم باید بدن به همسایه ظاهرن. فرمود نه، ارث نه، والا در ارتباط با بقیه انگار عین برادر میمونه، عین فرزند میمونه. یه تلقی های خیلی عجیبی دین به ما میده از بخش های مختلف زندگی. ما این تلقی ها رو باید پیدا بکنیم، ببینیم چه تعریفی داریم از هر چیزی، از با هر چی ارتباط داریم. تو مسیرش قرار میگیریم، توی مسیر زندگی با حوادثی برخورد میکنیم، باید با اینها چگونه برخورد کنیم، بهشون چجوری باید نگاه بکنیم. این نگاه ما خیلی اهمیت داره. خب تعریف درست از پدیده های عالم پیدا کردن با این گفتگوها هم صرفا نیست. حالا مثلا یک کسی به ما بگه که آقا زندگی مثلا تعریفش اینه، یه تعریف خوبی از زندگی به آدم بده، یک مسابقه بسیار کوتاه مدت و موقت برای بردن دیگران در خوبی ها. ماها با همدیگه داریم مسابقه میدیم کی بهتر عمل میکنه نسبت به یکدیگر، کی بهتر عمل میکنه درباره دیگران. و اگه ما واقعا تلقیمون اینجوری بشه که ما زندگی تعریف زندگی پیشمون اینه که من بناس ببرم شما رو در این که شما به من بیشتر خوبی میکنی یا من بیشتر به شما خوبی میکنم. من میخوام ببرم مسابقه رو. چجوری میبرم؟ من بیشتر به تو خوبی کنم. وقت چی میشه؟ شما به من خوبی کنی بیشتر، من ناراحت میشم، میگم من جا موندم. دیدی چیکار کرد؟ منو شرمنده کرد. اصلا من چجوری جبران کنم؟ بعد یه جایی من خوبی بکنم، شما من به من خوبی نکنی خوشحال میشم، میگم یه کاری کردم، ده جواب دیگه نمیتونه بده. اون بدی که کرد بخشیدم، اصلا ندیده گرفتم، به روشم نیاوردم، پیش خدا ثبت شد. اصلا انشالله مثلا خدا هم پذیرفته باشه. ما تلقیمون از زندگی اگر این باشه که یه مسابقه است، ایوکم احسن و عملا، کی بهتر عمل میکنه، نه کی بیشتر میبره بخوره، کی بیشتر میبلعه، کی بیشتر سر دیگری رو کلا میذاره، برعکس، کی بیشتر میتونه روی دیگران این تأثیر مثبت رو بگذاره. واقعا خب حالا این تلقی ما از زندگی واقعا با حرف زدن درست میشه؟ این تلقی ها با حرف زدن درست نمیشه. گاهی آدم باید با اولیاء خدا زندگی بکنه، از نزدیک معاشرت بکنه تا یه تلقی خوب پیدا کنه. گاهی باید یک سریال درست حسابی بسازن و خب خیلی کار هنرمندانه که این تعریف رو با آدم بدن، با یه سریال، با یک کار هنرمندانه سنگین، یه تلقی جدیدی از زندگی، از پدر بودن، از مادر بودن، از خیلی قسمت‌های دیگه به آدم بدن. مثلا ببینید امام سجاد علیه السلام چه تلقی دارن از فرزند بودن برای پدر و مادر. دعا میکنن خدایا من رو مانند عبدی نسبت به سلطان اسوف، سلطانی که خیلی مقتدره و خیلی سختگیره، من نسبت به پدر مادرم مانند عبدی باشم در مقابل سلطان اسوف، به اضافه مادری باشم نسبت به طفل شیرخوار. ترکیب کنید این دوتا رو، یه جوون نسبت به پدر مادرش چه احساسی باید داشته باشه؟ عبد، عبدی که حساب میبره از پدر مادر، به اضافه مادر نسبت به طفل شیرخوار. ترکیب کنید دوتا رو، هر کدومش به تنهایی باشه کافی نیست. خب این تلقی امام سجاد علیه السلام براش دعا میکنه، میفرماید که من رو یه کاری کن به اینجا برسم که بتونم این نقش رو درست ایفا کنم، این رابطه رو. اینجوری ازش تعریف داره. خب رفقا بفرماین که ما اگر بخوایم تعریف درست از بخش‌های مختلف زندگی پیدا بکنیم باید چیکار کنیم؟ خب یک کمی این گفتگوها کمک می‌کنه، یک کمی مطالعه کمک می‌کنه، یک کمی بخش‌های مختلف زندگی که به ما بالاخره تعلیماتی رو میدن، مثل این فیلم و سریال‌ها، خدا کنه بیاد کمک بکنه و یک در واقع مشکلی رو برای ما حل بکنه از تلقی‌های بعضی از فیلم و سریال ها که اصلا تلقی های غلط با آدم میدن. مثلا یه خانومی با شوهرش دعواش شده، حالا این خانوم الان جاشه که ببخشه، یا اون آقا جاشه که ببخشه، این سریال یا اون فیلم سینمایی میاد بهش حق میده در مقابل اون نامردی بکنه و اصلا این تلقی رو ایجاد میکنه که بله آقا تو زندگی حساب کاکا برادر. نه عزیز من، برای نیست اینجور کش و قوسا تو زندگی باشه. تو اصلا تلقید از زندگی اشتباهه. شما جفتتون تو این مسابقه باختید و دارید با هم مسابقه میدید در باختن. خب الحمدلله همسرت یا شوهرت، خانومت یا مثلا شوهرت بدی کرد، الحمدلله شما الان میتونید چیکار کنی؟ ببری با خوبی کردن مسابقه رو ببری. این تلقیه درست رو به ما سریال ها میدن و فیلم ها، یا این تلقی غلط رو. این یه موضوعیه دیگه، باید روش تأملی کرد. ولی ورای این تعلیمات و تبلیغات و این حرفا، برای اینکه آدم به تعریف درست برسه باید چی کار کنه؟ این تعریف درست رو به یک تعبیر در قرآن کریم میشه بهش گفت فرقان. فرقان یک بینش بسیار عمیق و درستیه که قرآن به آدم عنایت میکنه. خود قرآن میفرماید مثلا من فرقانم، من فرقانم، هر کی منو بخونه به این فرقان میرسه. یا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر شما تقوا داشته باشید خدا برای شما فرقان قرار میده. خیلی آدم باید زحمت بکشه تا به یک تلقی درست برسه. این گفتگوها یک کمی کمک میکنه ولی کافی نیست. یه عمری آدم گناهو ترک کنه، یه عمری آدم خودخواهی رو بذاره کنار که بتونه درست نگاه کنه. مثلا بعضی وقتا پدر مادرهای حتی مذهبی خودخواهی خودشون نمیذارن کنار، مذهبیه ولی خب آدم خودخواهی هم هست. خب این باید چیکار کنه؟ وقتی خودخواهی رو نمیذاره کنار، بچهش رو درک نمیکنه، متوجه نمیشه که بابا بچهش اگر الان این رفتار رو داره تو باید درکش کنی تو این سن و سال و با او یک رفتار توأم با تقافل داشته باشی، با او باید یک رفتاری داشته باشی که بتونه با سعه صدر همراه باشه، او رو درکش بکن، نه اینکه بخوای همیشه حرف خودت رو تحمیل بکنی. تو اگه او رو درک نکنی نمیتونی او رو به سمت خودت یا به سمت راهی که فکر میکنی راه صحیحیه جذب کنی و بکشونی. چی موجب میشه آدم دیگری رو درک نکنه؟ مثلا یه خانومی خودخواه باشه نمیتونه همسری رو درک کنه، یا آقای خودخواه باشه نمیتونه همسری رو درک کنه، یا پدر مادر خودخواه باشن نمیتونن پدر مادری رو درک بکنن. کسی غرق خودش باشه، غرق منافع و دوست داشتنی ها و لذت های خودش باشه، دیگه نمیتونه درک صحیحی از دیگران پیدا کنه. به حدی که میشه گفت کی تعریف صحیحی از مقاطع مختلف زندگی پیدا میکنه؟ کسی که مرده باشه. گویا این موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیرید مرده باشید. مرده دیگه چجوری؟ هیچی نمیخواد، حالا فرصت داره از بالا به همه چی نگاه کنه، دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، دیگه هیچی نمیتونه به دست بیاره، دیگه هیچی نداره که از دست بده. موتو قبل ان تموتو اینه، آدم رو زنده میکنه. در واقع این مرگ موجب میشه آدم درست نگاه بکنه. خب خیلی بده که ما یک مثلا در دوران پیری درک بکنیم که دنیا دو روزه. خب کاش اینو زودتر متوجه میشدی. خب خیلی سخته، به ما هم خیلی گفتن تو دوران جوونی آقا میگذره، ما میشنیدیم گفتیم خب حالا باشه، ولی جا نیفتاد، این تلقی در ما ایجاد نشد. خیلی از منازعات و دعواها و ناراحتیها ارزش نداره، اهمیت نداره، حالا مهم نیست. چه اهمیتی داره؟ چرا خودتو ناراحت میکنی؟ خب این باید تلقی درستی داشته باشه از این پدیده که آقا این ارزشش رو نداره، با تو که تو بخوای خودتو ناراحت کنی به خاطرش. تلقی متاسفانه صحیح نیست خیلی از اوقات. ولی وقتی که آدم مرد یا موقع جون دادن، بعد نگاه میکنه میبینه در طول عمرش چقدر انرژی های خودشو الکی از دست داده، برای چیا قصه خورده، برای چیا شاد شده، الکی. این انرژی، این عمره، این دارایی ماست داره از دست میده. هر کسی برای هر چیزی قصه میخوره داره فدای اون میشه، هر کسی برای چیزی شاد بشه داره فدای او میشه. آره چی شاد شدی؟ کی آدم تلقی درست رو پیدا میکنه؟ وقتی آدم مرده باشه، در واقع زنده شده باشه. الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، از خواب بلند بشه. چی ما رو تو خواب نگه میداره؟ این خودخواهی های ما نمیذاره که ما درست نگاه بکنیم به پدیده های اطراف. باید یه وقتایی رو به خودمون فرصت بدیم برای اینکه همه چیز رو درست ببینیم، همه چیز رو درست از اول ببینیم، تعریفاشون رو شروع کنیم پیدا کردن. کلی آدم باید تقوا پیشه کنه، کلی باید حال خوب داشته باشه، عبادت بکنه، با خدا ارتباط برقرار کنه، نور بگیره از آیات قرآن، یه صفای باطنی پیدا کنه، به تعریف خوب برسه، تعریف خوب درباره همه چیز. گاهی از اوقات به این برخورداری از تعریف خوب فرقان گفته میشه، گاهی از اوقات به این برخورداری از تعریف‌های درست حکمت گفته میشه. حکمت یعنی تو به این رسیدی که تعریف درستی داری. لقمان حکیم ببینید چقدر تعریف‌های درستی داشت از زندگی. بعد فرزندش رو که نصیحت می‌کرد، نصایح لقمان معروفه دیگه، اندازه‌ی هر چیزی رو نشون میده. حالا مشهور درباره او میگن یه بار با پسرش داشتن با یک مرکبی میرفتن، اون مرکب حالا به سختی میتونست دو نفر رو ببره، شاید هم میتونست ولی حالا به سختی، یعنی یه مقدار به سختی. گفت ببین پسرم، حرف مردم رو نباید اعتنا کنی، حرف مردم غالبا حرف در میارن برای آدم. بعد خودش نشست رو مرکب، ایشون داشت پیاده میرفت، دیده که رد میشه، میگه نکن پیرمرد خودش نشسته رو مرکب، بچه‌شو گذاشته داره پیاده میاد، گفت تو بشین. بعد یکی دیگه رد شد، گفت نکن بچه اون پررویی نشسته اونجا، پیرمرد دنبالش پیاده میاد، گفت با هم بشینیم. بعد یکی دیگه رد شد، گفت نکن دو تایی رحم نمیکنم این مرکب سوار شده. بعد گفت حالا بیا پیاده بریم. دوباره یکی رد میشد، گفتش که نگاه کن مرکب خالی داره میره، جفتشون پیاده و لاغل یکیشون سوار شید. گفت ببین حرف مردم ارزش نداره. این لقمان حکیمه دیگه، این رسیده به این که حرف مردم ارزش نداره. تا یه حدی باید نگاه مردم رعایت کرد، تا یه حدی باید دل مردم، زبون مردم رعایت کرد، ولی از یه حدی به بعد این بالاخره دروازه رو نمیشه بست. همیشه برای آدم حرف دارن دیگه، تو خود مطمئن شدی چجوری باید عمل بکنی، یه محکم وایستا. خب معمولا میدونید دیگه، بعضی از جوونا متاسفانه میخوان همسر انتخاب کنن به خاطر حرف مردم همسر انتخاب میکنن، میگن که به من بیاد. میگم یعنی چی اون وقت به تو بیاد؟ یعنی چی؟ میگن یعنی ما تو خیابون با هم راه میریم بگن این دوتا به هم میان. نگاه کن، من دیدم ازدواج های اینجوری. فقط اینه مسئلهش، دوستان دوره هم میشینن این دوتا چقدر به هم میان. بابا اصلا روحیات شما به هم نمیخوره، قوارتون فقط از نظر ظاهری بله تناسبی داره، هیچی دیگر رو نمیبینه. به خدا حرف مردم اینقدر ارزش نداره. حالا یک همی شما قوارتون هم به هم دیگه نخوره، مردم چهار تا حرف هم بزنن ولی فرد متناسب تر از نظر روحیه پیدا بکنین، خب بهتره که ها اون خودتون راحت تر زندگی میکنین. زیادی ارزش قائل میشه برای حرف مردم، تلقیش از این که حرف مردم چقدر واقعا ارزش داره تلقی درستی نیست. خب یه حکیم آدم چجوری میرسه به حکمت؟ فرمود باید اخلاص داشته باشی، 40 روز لااقل مخلصانه زندگی بکنی، چشمه‌های حکمت از قلبت بر زبانت جاری بشه. خیلی ها از حکمت تهی هستن، مخصوصا اگه کسی اهل علم باشه و حکمت نداشته باشه، هیچ، سر همه رو کلاه میذاره، سر خودشو کلاه میذاره، احمقانه توجیه میکنه، سخنان باطلی رو با ظواهر بسیار زیبایی بیان میکنه، همه رو گیج میکنه. یه عوام هم میفهمه آقا این داره غلط میگه، این بی خود داره میگه، ولی اون بلد توجیهش بکنه. اگه عالم دینی باشه با 1000 تا آیه رو باید توجیه میکنه حرف غلط مزخرف خودشو. بابا همه ما میفهمیم دیگه، اینا ها دشمن اومده به خونه ما حمله کرده، باید دفاع کنیم دیگه. وقتی میخوایم دفاع کنیم یکی میشه رئیس دیگه، رئیس بشه قدرت پیدا میکنیم. بعد اگه گیریم موفق شدیم، خب موفق بشیم یه دفعه حکومت میشه دیگه، اون میره من برای شما آیه روایت میارم حکومت نباید قبل از ظهور تشکیل داد. حالا یه کشاورز بی سواد هم نگاه میکنه میگه که آخه چه حرف مزخرفیه، و کجای قرآن، از کجای دین اینو در آوردی؟ خب شاید اون روایت یه چیز دیگه داره میگه. اصلا حکومت تشکیل دادن قهریه، ریختن آقا شما رو میخوام بزنن، پاشید سنگر بگیرید. این فیلم 7 سامورایی رو که دیدید، هی می اومدن روستاشون رو غارت میکردن، گفتن آقا بریم چند تا سامورایی بیاریم بالاخره از خودمون دفاع کنیم. فکر کن ما اصلا روستاهای ژاپن داریم از خودمون دفاع میکنیم، عد کارمون هم گرفت، دفاع کردیم، قدرت هم پیدا کردیم. حالا چیکار کنیم؟ قدرت به کی بدیم؟ الان نه بده بره آقا، به کی بدیم بره؟ الان دیگه گوشت لخم بذاریم در گربه، خب پدرش در میاره، غارت میکنن دیگه، قتل عام میکنن ما رو. حالا باید مواظب باشیم دیگه. حکومت تشکیل دادن قهری، این سواد نمیخواد. 2000 حکمت داشته باشه آدم. ما که نمیتونیم فردی زندگی کنیم، جمعی باید زندگی کنیم. ما جمعی بخوایم از خودمون دفاع کنیم کم کم میشه قدرت، سازماندهی کنیم میشه حکومت. خب اصلا حکومت که نمیشه. اصلا این امر سخیفیه. هیچ عاقلی نمیتونه به هیچ جامعه‌ای بگه حکومت تشکیل نده. میگه من دست ماست مگه؟ ما می‌خواستیم از روستامون دفاع کنیم شد حکومت. حالا چیکار کنیم؟ بگیم دزدا بیاید ما ببخشید، عذرخواهی می‌کنیم. کسی حکمت داشته باشه میفهمه تشکیل حکومت قهریه. حالا چه زمان غیبت چه زمان. آقا پس تو روایات، اون روایات رو باید ترجمه کنی، اون روایات رو باید تحلیل کنی. هیچ عالم دینی حکیمی چنین حرفی نزده که حکومت در زمان غیبت. حالا به عنوان مثال عرض کردم که اگه کسی حکمت نداشته باشه میاد برای حرفای احمقانه توجیه آیه روایتی میاره، مثل همون خوارج دیگه، ان الحکم الا لله. دقیقا حالا مثالش بخواد تو تاریخ بگم برای شما، اینا گفتن آقا هر کی حاکم شده جنگ را انداخته، کلا ما حاکم نمیخوایم. آقا میشه مگه؟ امیرالمومنین فرمود حتی معاویه، نام معاویه رو نبردن ایشون، حتی معاویه هم باشه بالاخره جامعه حکومت میخواد. اینجوری نیستش که بدون حکومت بشه سپری کرد، و باید یه حاکمی داشته باشه، بر باشه یا فاجر. از طبیعی این یه امر عقلانیه. امیرالمومنین علیه السلام زد همشون رو نابود کرد که دیگه اینقدر حرف مفت رواج پیدا نکنن. با توجیه دین، ان الحکم الا لله، خدا در قرآن فرموده از حکمران فقط خداست. بله حکمران، بله فقط خداست. اما الان ما شهرمون رو چیکار کنیم؟ الان ما خودمون دفاع کنیم، امنیت خودمون، خدا بیا حکمرانی کن. این که نمیشه که. خب حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی این که خدا کمک کنه آدم رو، آدم یه توانایی پیدا بکنه، تعریف درستی از پدیده ها پیدا کنه. این که میفرماد 40 روز مخلص باشی تا حکمت از قلبت بر زبانت جاری باشه، این 40 روز خودخواه نباشی. خودخواهی نمیذاره آدم دیگران رو ببینه. خودخواهی نمیذاره آدم دیگران رو ببینه. تو ماشین نشستی داری رانندگی میکنی، طرف بد رانندگی میکنه، خودتو ببینی میگی ای لامصب فلان فلان شده بیشعور، یه چیزایی میگی، خودتو ببینی، درسته؟ حتی شهر رو ببینی، اینا کیان دیگه، نظم شهر رو به هم میریزن، اصلا تو خودتو ندیدی، باریکلا شهر رو دیدی. حالا اونم میتونی ببینی، اونی که تو اون ماشین نشسته بود مثلا فکر کن پسر خودته، برمیگرد این خوله، نگاه کن پسر من عزیزم، فدات بشم، چرا اینجوری رانندگی کرد؟ ها چی شد؟ اون فحشا تبدیل شد به عزیزم فدات بشم، چرا اینجوری بد رانندگی میکنی؟ دلش نمیاد دیگه. بعد شما هم خواستید کسی رو بدی بیرا بگید، فکر کن اون مامان داره، فکر کن مامانش الان هست مثلا حضور داره، چی میخوای بگی؟ از زاویه مامانش بخوای نگاه بکنی دلت براش بسوزه، از زاویه خودت نگاه کنی میتونی همه رو فحش بدی. از زاویه یعنی خودخواهانه آدم به دیگران نگاه بکنه، اسم تمام حیوانات رو میتونه رو تمام آدما بگذاره، به صورت ناسزا برچسب بزنه، این که فلانه، این که فلانه، این فقط بالونش کمه، اون فقط شاخش اینجوریه، اون سوم داره، اون دوم داره، اینجوری میشن آدم ها همه نابود میشن. ولی از به صورت خودخواهانه نگاه نکن. آخه وای اشتباه کرد، الان شرمنده میشه، الان شرمنده میشه، رومونو کنیم اون بر کنیم، اصلا ما مشغول چیز دیگه بودیم متوجه نشدیم. میدونی رفتی تو فکر میکنی اون شرمنده میشه. آدم خودخواه نباشه بقیه رو میبینه، میدونید متوجه هستن دوستان؟ خودخواه نباشی بقیه رو میبینی از منظر بقیه. مثلا یه کسی رو زد، تصادف کردی زدی، میگی وای عجب اشتباهی کردیم، خدا کنه گیر نده طرف. اون اگه آدم خودخواهی نباشه، این که حرف تو رو میشنوه، میاد میگه چی شده عزیزم، با فدای سر راحت باش، شنید حرف تو رو، تو رو دید، تو رو شنید. خودخواه باشه که نمیشنوه که، یای من کوری شما نمیبینی مگه، چه خبره؟ خجالت نمیکش. حالا شما یه عذرخواهی میکنی. عذرخواهی چه دردی دوا میکنه؟ حالا چهار تا دیگه میگی. آدم خودخواه باشه نمیتونه هیچ کسی رو ببینه. خودخواه باشه نمیتونه تعریف درستی از پدیده های عالم پیدا بکنه. خودخواه باشه نمیتونه تلقی قشنگی از عالم پیدا کنه. عرض خودم رو تمام بکنم. ما میخواییم انشاءالله این دو شب باقی مونده تعریف یک خانواده خوب رو بهش برسیم، ولی اینا با گفت و شنود زیاد مشکل حل نمیشه. باید آدم از یک خلوصی، از یک صفای باطنی، از یک تقوایی برخوردار باشه تا به تعریف حقیقی اشیاء برسه. درسته؟ اون تلقی درست پیدا کردن، اون تلقی خیلی اهمیت داره. خدا انشالله تلقی درست به ما بده. من دعا کنم شما هم آمین بگید. خیلی بیکار نشستید، البته بیکار که نبودید، فکر داشتید میکردید، اونم یه کار بسیار ارزشمنده، ولی یه کار دیگه هم بکنیم در کنار فکر کردن، دعا بکنیم. خدایا تلقی صحیحی از پدیده های عالم به ما عنایت بفرما، تعریف صحیحی از آدم ها، از ارتباط ما با آدم ها به ما عنایت بفرما. خدای غرض خودت رو از هر امتحانی که از ما میگیری به ما بشناسان. خیلی این مهمه. من امیدوارم به حق حضرت زینب سلام الله علیها این دعاهای ما امشب مستجاب بشه، که زینب کبری در اولین سخنرانیشون بعد از عاشورا مقابل عبیدالله ملعون، عبیدالله کی بود اصلا؟ کی بود که دختر امیرالمؤمنین روی خاک بشینه، اون روی تخت بشینه؟ اصلا عبیدالله کی بود آخه؟ ای روزگار چه میکنی تو؟ زینب کبری ولی با اقتدار و شکوه نشست، عبیدالله واقعا منکوب شد. بعد گفت این کیه، این خانومی که اینقدر عزتمند و گران سنگ نشسته اصلا شکوه دربار ما رو نگرفت؟ گفتن اون دختر علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین، اون شما رو آدم حساب نمیکنه، اون مقابل شما خورد نمیشه که. بعد شروع کرد خواست زینب کبری رو بشکنه. گفت دیدی خدا برادرتو کشت، دیدی خدا چه کرد؟ شروع کرد بد و بیراه گفتن های اینجوری. زینب کبری در این سخنرانی عجیبشون، جمله اولشون که مشهور شده چی بود؟ فرمودن ما رأیت الا جمیلا، من هر چه دیدم لطف خدا بوده. جمیل، ما فارس زبون ها به جمیل میگیم زیبا معمولا، ولی جمیل معنای دقیق ترش اینه که لطف خدا بوده. خدا به ما لطف کرد، به ما این فرصت فداکاری رو عنایت کرد. خدا با ما مهربان بود، خدا با ما. او میخواست بگه که خدا شما رو زد، خدا شما رو نابود کرد. زینب کبری فرمود که نه، خدا به ما لطف کرد. ما رأیت الا جمیلا، خدا به ما لطف کرد، ما هر چه دیدیم زیبایی و لطف بوده. ببینید چرا گفتم به حق حضرت زینب خدا نگاه ما رو درست بکنه. نگاه فوق‌العاده‌ای داشت زینب کبری. حتی یزید ملعون اومد شروع کرد کفر گفتن، با یک نگاهی حضرت زینب تحلیل کرد. چه نگاه درستی! فرمود اون آیه قرآن رو، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. آنهایی که گناه کردن کم کم کارشون به اینجا میرسه که تکذیب میکنن آیات الهی. یه تحلیلی از یزید، یزید به هم ریخت. یعنی فرمود یزید تو آدم شرابخوار بوزینه باز، طبیعتا آخرش کارت به اینجا میرسه که همه چی منکر بشی، منکر بشی. به هم ریخت. میگو یه نفر برگرده جواب بده، یعنی یه از اطرافیان، چون خیلی زبان باز بود، مثلا شاعر مسلک بود و خیلی زینب کبری سلام الله علیها زیبا نگاه میکرد. این زیبا نگاه کردن از زینب یک کمیش به اندازه غباری از چادر خاکیشون روی سر ما تکانده بشه، ما دنیا و آخرت خیالمون آسوده خواهد شد. حالا من برای شما روزه بخونم. در کاخ عبیدالله شنیدید عرض کردم و حتما شنیدید بارها خیلی حضرت زینب با ابهت وارد کاخ شدن. چرا؟ این ابهت یکیش ناشی از شخصیت خودشون بود، یکی دیگه از دلائلش زنهای اصحاب بودن که تو کربلا بودن و اینا وایستاده بودن پای این که از حضرت زینب حمایت بکنن. خب میدونید رفقا الان که دیگه اواخر محرمه ما دوره هم جمع شدیم، اینها برای این که بچه های امیرالمومنین رو بیشتر بسوزونن اومدن زنهای اصحاب رو تو کوفه آزاد کردن. دیگه این کاروان که میرفت همه اهل بیت پیغمبر بودن، کسی اطرافشون نبود از زنها که بخواد اینها رو محافظت بکنه. دلهای شما رو میسوزونم، عذرخواهی میکنم. اینا تجربه کاخ ملعون عبیدالله ملعون رو داشتن. وقتی که وارد کاخ یزید ملعون میخواست بشه زینب کبرا، این خانواده کوچک دیگه جمعی بودن که همه زن و بچه های اهل بیت بودن، اومدن سابقه حضرت زینب رو داشتن، میخواستن ابهت حضرت زینب رو، دختر امیرالمؤمنین رو بشکنن. چرا اینقدر امام سجاد میفرماد امان از شام در بین همه مقاطع شام رو؟ دم در ورودی طناب آوردن، گفتن دختر علی کیه بیاد جلو، باید او رو با طناب ببریم. دختر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو مقابل پسر معاویه باید با طناب ببرن. اینجوری خواستن بسوزانن اهل بیت رو، آتش بزنن. جانم به زینب که سر بلند بود. یا ابا عبدالله از تشت طلایه نگاهی به زینبت بکن ببین چجور افتخار آفرین زینبه، چقدر قشنگ سر بلند با صدای رسا داره از حق دفاع میکنه. یک ذره خم به ابرو نیاورد. اما چرا بگم نگاه کن یا ابا عبدالله، تو رو خدا به این حالت زینب که طناب به گردن او انداختن نگاه نکن یا ابا عبدالله. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.